سلام، 5 بجه عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مهمترین های روز، تاریخ برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان مشخص شد. این جرگه قرار است در 26 ماه هوت دایر شود. ورگ ریاست جمهوری می گوید در صورت نیاز هیئت 12 نفری مذاکره کننده صلح حکومت قابل تغییر است. جزئیات امین موضوعات و گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه میشنوید. اما پیش از آن سید سمی عباس تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. شورای عالی صلح افغانستان می گوید که لوی جرگه مشورتی صلح در 26 ماه هوت برگزار خواهد شد. وزارت خارجه افغانستان گفته است که سفیر پاکستان را احضار کرده و در رابطه با بیانات اخیر وی سند اعتراضی را به او تسلیم کردند. تشنج بین تهران و واشنگتن به اوج آن رسیده است. تفصیل خبرها. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که لوی جرگه مشورتی صلح در افغانستان در 26 ماه هوت برگزار خواهد شد. عمر داودزی رئیس دارالانشای این شورا امروز در نشست زیر نام تحقیق ملی زنان صلح و امنیت در کابل گفت که این جرگه تا 29 ماه ادامه می‌یابد و در صورت نیاز تمدید خواهد شد.
لوی جرگه بخیر در آخر ماه هود دایر میشه. فعلا تاریخ آغازش 26 هود است و انشالله که ختم میشه به 29 هود. ممکن تمدید شوه، اگر بحثا دوام کنه زیاد شوه، ممکن یکی دو روز دیگه تمدید شوه.
آقای داودزی میگوید که 30% اشتراک کننده های لوی جرگه مشورتی صلح را زنان تشکیل خواهند داد و اعضای این جرگه نماینده های اقشار مختلف جامعه خواهند بود. وزارت خارجه افغانستان میگوید سفیر پاکستان را احضار کرده و در رابطه با بیانات اخیر وی سند اعتراضی را به او تسلیم کردند. در این مورد معین وزارت خارجه افغانستان ادریس زمان در صفحه تویتر خود نوشته است. قبل از این سفیر پاکستان در کابل گفته بود که هر گونه اقدام خشونت‌آمیز هند علیه پاکستان مذاکرات صلح میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان را متاثر می‌سازد. در ادامه تنش‌ها میان اسلام‌آباد و دهلی جدید، زاهد نصرالله سفیر پاکستان در کابل گفته است که اگر هند در موضوع کشمیر در برابر پاکستان دست به کار شود، این اقدام بالای روند گفتگوهای صلح میان نماینده‌های طالبان و آمریکا تأثیر منفی خواهد گذاشت. مسئولین پروسه خلع‌سلاح افراد مسلح غیر مسئول یا دایاک که مربوط وزارت دفاع افغانستان می باشد گفتند که در ولایات شمال کشور 2500 گروه غیر قانونی مسلح فعالیت دارند. مسئول این پروسه جنرال عبدالمنان عابد امروز برای رادیو آزادی گفت در آغاز این پروسه در سمت شمال تنها 500 گروه مسلح غیر مسئول فعال بودند. آقای عابد میگوید در سال 1397 هجری شمسی از ولایت سرپل، بلخ، جوزجان و سمنگان در حدود 300 میل سلاح مختلف جمع‌آوری شده است. در ولایت سمنگان 3 طالب مسلح دستگیر شدند. سخنگوی قول اردوی 209 شاهین حنیف رضایی میگوید این افراد در عملیات به نام ولید 37 در دره یوسفی نورسوالی دستگیر شدند. با گفته آقای رضایی در این عملیات که توسط قوای مشترک افغان انجام شد، مواد انفجاری، سلاح‌ها و مهمات هم به دست آمده است. این عملیات در اوایل هفته جاری آغاز شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. تشنج بین تهران و واشنگتن به اوج آن رسیده است. این موضوع را رئیس جمهور ایران حسن روحانی روز چهارشنبه 20 فوریه بیان کرده است. خصومت بین آمریکا و ایران که بعد از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 تا حال دوام دارد، بعد از آن که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ کشورش را از پیمان اتمی سال 2015 بین قدرت‌های بزرگ و ایران خارج نمود، بیشتر شده است. رئیس جمهور ترامپ گفت که این پیمان خالیگاه‌های زیاد دارد و علاوه بر آن ایران را به حمایت از جنگ‌های نیابتی در سوریه، یمن، لبنان و عراق متهم ساخت. خبرگزاری دولتی ایران از قول رئیس جمهور این کشور حسن روحانی نوشته است که در مجلس کابینه گفته مبارزه بین ایران و آمریکا به اوج آن رسیده و آمریکا از تمام قدرت خود علیه ایران استفاده می‌کند. و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین میگوید که اگر آمریکا راکت‌های میانبرد را در اروپا جابجا کند، روسیه نه تنها این کشورهای اروپایی بلکه آمریکا را هم هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهور پوتین امروز در نطق سالانه خود خطاب به ملت در مسکو تکرار کرد که با خارج شدن از پیمان کنترل راکت‌های میانبرد که در سال 1987 امضا شد، آمریکا می‌خواهد سیستم دفاعی خود را توسعه بدهد. ایالات متحده در آغاز ماه جاری پروسه 6 ماهه خروج از این پیمان را آغاز کرد. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که آمریکا و ناتو پی هم روسیه را متهم کردند که با آغاز ساختن راکت‌های کروز نو 9M792 این پیمان را نقض کرده است. اما مسکو این اتهامات را رد می‌کند. رئیس جمهور روسیه می‌گوید روسیه خواهان تهدید به آمریکا نیست، بلکه خواهان مناسبات دوستانه با آن می‌باشد. روسیه می خواهد با امریکا در یک چارچوب متوازن رابط دوستانه داشته باشد. روسیه هیچ کس را تهدید نمی کند. در بخش امنیتی تمام اقدامات ما دو جانبه می باشد و خاصیت دفاعی دارند. ما خواهان مقابله با آنها نیستیم، مخصوصا با امریکا که یک قدرت بزرگ جهانی می باشد. رئیس جمهور روسیه امریکا را متهم ساخت که منافع مشروع روسیه را نادیده گرفته و فعالیت میکند و به طور مثال او اعلان تحریم های امریکا علیه روسیه را یادآوری کرد.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان تاریخ برگزاری لویه جرگه مشورتی سال را امروز اعلان کرد و گفت
لویه جرگه فعلا تاریخ آغازش 26 خود است و انشالله که ختم میشه به 29 خود. در لویه جرگه همه حضور دارند.
در مورد برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح افغانستان نظر شنونده ها را نیز نشر خواهیم کرد. پس از اینکه نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان از حکومت وحدت ملی خواست تا یک تیم مذاکره کننده ملی و قوی را برای مذاکرات صلح تشکیل دهد، ارگل ریاست جمهوری میگوید
پلان صلح ما آمده بود که هیئت مذاکره کننده ما 12 نفر هست، ولی او امکان تغییرش وجود داره هر زمانی که ضرورت ایجاد کنه.
از نگرانی شمار زنان ولایت جوزجان در مورد احتمال برگشت طالبان به قدرت نیز گزارش خواهیم داد. گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
اطراف از این مسجد حدوداً به طول 87 متر آیات کلیم الله مجید خطاطی شدن که حدوداً این مسجد بزرگیش جای حداقل 3000 نمازگزار در یک وقت دارد.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم تای روشان در بخش تکنیک منم روی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید قرار است لویه جرگه مشورتی صلح در اواخر ماه اوت برگزار شود. محمد عمر داودزی امروز در نشست تحت نام تحقیق ملی زنان صلح و امنیت که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر را اندازی شده بود گفت در این جرگه هم اقشار جامعه سراسر افغانستان حضور خواهند داشت. آگاهان میگویند لویه جرگه مشورتی صلح زمان مؤثر واقع میشه که نظر نماینده های باقی مردم در آن گنجانیده شود. آرزو غیاسی جزئیات میدهد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید لوی جرگه مشورتی صلح که هدف آن اجماع و همفکری ملی در رابطه به صلح میباشد به تاریخ 26 ماه هوت سال روان برگزار خواهد شد. عمر داودزی رئیس دارالانشای این شورا روز چهارشنبه در نشست تحت نام تحقیق ملی زنان صلح و امنیت که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر راه اندازی شده بود گفت که بهترین راه برای جمع‌آوری افکار تمامی مردم و مشخص نمودن خطوط سرخ در مذاکرات صلح برگزاری لویه جرگه مشورتی است.
لویه جرگه فعلا تاریخ آغازش 26 خود است و انشالله که ختم میشه به 29 خود. ممکن تمدید شود. اگر بحثا دوام کنه زیاد شود ممکن یکی دو روز دیگه تمدید شود. در لوی جرگه همه حضور دارد، هم اقشار جامعه از مرکز و از اطراف وجود دارد، حضور دارد، در اوج مشوره میکنند، مذاکره میکنند، بالاخره یک موقف واحد عرضه میکنند.
آقای داوودزی افزود که در طرز العمل این جرگه 30% سهم به زنان در نظر گرفته شده است و همچنان گفت که این بار برخلاف گذشته هیچ یک از اعضای کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح از حکومت نمایندگی نکرده، بلکه متشکل از احزاب سیاسی و جامعه مدنی خواهند بود. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که کار روی میکانیزم آن هنوز هم جریان دارد و تاکنون مشخص نشده است که افراد به کدام اساس در آن دعوت خواهند شد. این در حال است که حدود در روز قبل محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست پروسه ملی مشورتی صلح به عمر داوودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح هدایت داد که تا اواخر ماه هود برای برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح آماده شوند. رئیس جمهور گفته است که در این جرگه قیمت جنگ و صلح ارزش‌هایی که نباید روی آن معامله شود و همچنان انعطاف در روند صلح مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. شورای عالی صلح افغانستان گفته است که در لوی جرگه مشورتی صلح با توجه به حضور نماینده های مردم و چهره های تاثیرگذار فیصله هایی که در آن صورت خواهد گرفت بر طالبان نیز تاثیر مهم خواهد گذاشت. اما سوال اینجاست که آیا در شرایط کنونی برگزاری لوی جرگه مشورتی واقعا برای آوردن صلح و ایجاد یک دیدگاه واحد در زمینه مومد واقع خواهد شد یا نه؟ گلرحمن قاضی یکی از آگاهان سیاسی در پاسخ میگوید:
اگر در اینجا اراده مردم تمثیل شود، واقعا مدیریت شود و نماینده های واقعی مردم در آن حضور پیدا کنند، در آن صورت مشوره آن هم مفید واقع خواهد شد و نتیجه خوب خواهد داشت. اما اگر برعکس باشد، جرگه که یکی از ارزش های افغانستان است، ارزشش را از دست خواهد داد.
هرچند طالبان نیز گفتند که نمیخواهند یک بار دیگر با شیوه قبلی برگردند، ولی هنوز هم این نگرانی وجود دارد که صلح افغانستان کدام حقوق و آزادی های مدنی را قربانی خواهد کرد. اما شورای عالی صلح می گوید که افغانستان امروز آن کشور 19 سال قبل نیست و هیچ تصمیم در رابطه با آینده افغانها بدون نظرخواهی از آنها گرفتن نخواهد شد.
قرار است لوی جرگه مشورتی صلح در اواخر ماه هود در کابل برگزار شود و انتظار می رود حکومت افغانستان با اشتراک کنندگان این جرگه در رابطه به طرح صلحش و چگونگی پیش برد گفتگوهای صلح مشوره کند. شما را از شنونده ها نظرشان را در مورد برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح ساعت پیش در برنامه مایکروفون شما مطرح کردن که با هم می شنویم.
پیام ها و نظریات شما
دوستان عزیزم، بله خوشحالم. یکی از همکاران سازنده رادیوی ملی هستم. پیشنهاد ما به دولت جمهوری اسلامی است که سایه دهی لوی جرگه انتخاب شود. واقعا اینا رسوس اینمی طبقه دیوه یتیم و طبقه که سالها جنگ ها اینا را بسیار زیاد به وضاحت ساختن از امون مردمایی بسیار زیاد همیتر بیتراب باشه.
لوی جرگه یک جرگه عنامهی و دودی ماست. نظر ما این است که ایتو ما نگوییم که پلانی نبیه و پلانی نبیه. اگر ما بگوییم که آزاد سیاسی نباشه، یا ما بگوییم که والا ازبک نباشه، یا پشتون نباشه، یا پشهی نباشه، لوی جرگه ما به نظر به سمر نمیرسه. به نظر ما لوی جرگه باید از ایتو اشخاص تشکیل شوه که افراد زورمند نباشه، افراد غیر مسئول نداشته باشه، افراد کوتا تاریخ و دزدان نداشته باشه.
بدون هستم عدالت جزیزان شما. نظر ما هم است که تبدیل قسم لوجرگه ها کدام فایده ندارد. بیتوری یعنی تبدیل قسم جرگه ها زیاد شده و کدام نتیجه را در قبال خود نداشته. اون سی هزار عالم چند ماه پیش که از برمی خیمه لوجرگه از اینا خود جنگ رد کردن و اینا به خاطر اکسل و خیرخواهی همی جلسه را برگزار شد، کدام نتیجه نداد. اون کاروان اصل از ایرمان حرکت کرد، به خاطر اصل کدام نتیجه را نداد، چون که این مردم در جنگ نیست. اگر از اینا را طالبه یا هیچ اینا را در نظر نمیگیرد.
به قره‌باغ زنگ زدیم.
بله.
از این نماینده که حالا یا تعیین میکنه می دولت ما همون مجاهدین هموز تفنگ سالار های سابقه پس به نیمی دست هست. ما میخواهیم که به همی مصرف میشه، همی پول مصرف میشه، همی در بیادر به مصول خاطر یکی دیگه بشانند، به یکی به دیگه به توافق برسند. این باز چی گفت است که بیادر باز یک سال دو سال داد دهی تیر میکنه و ناق یک کمپین و کمپین بازیز خداحافظ.
پیام شما نظر شماست.
نظر برخی از شنونده های رادیو آزادی در مورد برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان بود. قرار است این جرگه در 26 ماه حوت دایر شود.
نظرتان درباره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟ با شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم پیام های کوتاه بفرستید.
پیام های شما را در لابلای برنامه ها نشر می کنیم. حکومت افغانستان می گوید در صورت نیاز هیئت 12 نفری مذاکره کننده صلح حکومت قابل تغییر است. این در حال است که به تازگی زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان از حکومت خواسته تا به خاطر مذاکرات صلح یک تیم ملی و قوی را تشکیل بدهد. اما یک منبع دیگر حکومت که از افشای نامش خودداری کرده بر رادیو آزادی گفته است حکومت تاکنون در تلاش ایجاد یک اجماع ملی برای صلح است. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
پس از آن که زلمه خلیلزاد از حکومت افغانستان خواسته تا برای مذاکرات صلح یک تیم قوی و ملی تشکیل بدهد، حالا حکومت این کشور میگوید در صورت نیاز هیئت تعیین شده حکومت برای صلح تغییر کردن میتواند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت به خاطر مذاکرات صلح یک هیئت 12 نفری را تشکیل داده که در آن احتمال تغییر وجود دارد.
در پلان صلح ما آمده بود که هیئت مذاکره کننده ما 12 نفر هست، ولی او امکان تغییرش وجود داره. هر زمانی که ضرورت ایجاب کنه
زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان دوشنبه هفته جاری در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون تلو ابراز امیدواری کرده است که باید به رهبری حکومت وحدت ملی یک تیم قوی از تمام احزاب سیاسی برای صلح تشکیل گردد تا بخش مذاکرات قطر باشد. آقای خلیلزاد همچنان گفته است به چنان یک تیم مذاکره کننده نیاز است که با اعتبار بوده و نمایندگان گروه های سیاسی دیگر هم در آن شامل باشند. وی گفته است صلح در افغانستان تنها در صورت ممکن است که وحدت، اجماع و توافق بین افغان ها و در داخل حکومت ایجاد شود. اما یک منبع حکومتی که از افشای نامش خودداری کرده در صحبت با رادیو آزادی گفته است که در حال حاضر حکومت در تلاش ایجاد یک اجماع ملی برای صلح است. این منبع گفته است با تیم اعلان شده حکومت زلمه خلیلزاد و طالبان مخالفت داشته و حکومت پس از ایجاد اجماع ملی به خاطر تشکیل یک تیم ملی تلاش خواهد کرد. پیش از این حکومت افغانستان به رهبری عبدالسلام رحیمی رئیس دفتر ریاست جمهوری یک هیئت مذاکره کننده 12 نفری صلح را اعلان کرده بود. عبدالسلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهور، میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف، حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، عبدالتواب بالاکرزی معین وزارت تحصیلات عالی، دکتر عالمه معین وزارت امور مهاجرین، عبادالله عباد معاون ریاست عمومی امنیت ملی، شاگل رضایی عضو ولسی جرگه، عطاءالله لودین عضو شورای علما، شمیم خان کتوازه والی پکتیا، عبدالله عطایی عضو استر محکمه، توریالای غیاث رئیس امور فرهنگی وزارت خارجه و عبدالکیم منیب سرپرست وزارت حج اوقاف اعضای این هیئت هستند. نماینده های طالبان و سیاستمداران افغان در نشست مسکو روی تیم اعلان شده رئیس جمهور انتقاد کرده بودند. در این حال شماره اعضای ولسی جرگه از حکومت میخواهند تا در هیئت تعیین شده صلح تغییرات به میان آورد. صالح محمد صالح عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت
تیم 12 نفری را که حکومت اعلان کرده یک تیم بسیار ضعیف و غیر مطرح است و لازم است حکومت در این تیم آن در رهبرانی که به خاطر بهتر شدن وضعیت کنونی طرح داشته و در برابر مردم مسئولیت دارند چنین افراد را در این تیم شامل بسازد.
این در حال است که فقط 5 روز برای برگزاری نشست قطر که در آن نماینده های طالبان و هیئت آمریکایی اشتراک می کنند باقی مانده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور می گوید اگر نیاز باشد قبل از نشست قطر در تیم اعلان شده حکومت تغییرات به میان می آید. حکومت افغانستان گفته است در نشست قطر مشروط بر این اشتراک می کند که طالبان برای گفتگو با نماینده های حکومت آماده باشند.
تلاش ها در روند صلح افغانستان اخیراً شدت گرفته و قرار است در 25 ماه فوریه یعنی هفته دیگر هیئت آمریکایی به نمایندگی زلمه خلیلزاد با نماینده های طالبان در قطر دور بعدی گفتگوها را داشته باشد. در این حال شمار از زنان در ولایت جوزجان از تلاش های اخیر صلح استقبال می کنند، اما می گویند مبادا با برگشت احتمالی طالبان به قدرت زنان به سرنوشت دوران طالبان دچار شوند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش را از جوزجان فرستاده.
حق و آزادی های زنان حساس ترین مسائل در نشست های صلح دولت افغانستان با طالبان گزارش شده است. در 17 سال گذشته زنان در بخش های مختلف پیشرفت های چشمگیری داشتند که در ساحه تحصیل، ماموریت در ادارات دولتی و شرکت در نشست های سیاسی، اجتماعی و هنری سهم فعال دارند. رنگینه نصرت یکی از کارکنان پیشه آزاد که در یکی از قهوه سرای زنان در شهر شبرغان کار میکند میگوید که احتمال ورود دوباره طالبان برای زنان بسیار نگران کننده است. رنگینه دختر 22 ساله ای است که در کنار تحصیلش نانآور خانه نیز است. وای که در این مورد از آینده اش تشویش میکند در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نگرانی بسیار بزرگ است که یعنی اول پروسه صلح همین گفتگوهای درباره پروسه صلح جریان داره، یعنی تمام خانمای افغانستان درباره از این تشویش‌های بسیار زیاد داره، دلهره‌های بسیار داره که یعنی اگر دوباره طالبان در افغانستان تسلط کنه بگیره که یعنی ما را اجازه خواهد داد که دوباره همو کار سر وظایفی که هستیم انجام بدیم و یا در مکان تحصیلی که هستیم اجازه خواهد دادن که ما تحصیل کنیم یا مثل قبل که خانما همیشه دوباره در خانه ها دوباره قید خواهد اجازه حتی بازار رفتن حتی لوازم کارشان ضرورت داره خریدن چه اجازهش نخواهد داشتن. این نگرانی بسیار بزرگ است که تمام خانمهای افغانستان در این باره نگرانی دارن.
شماری از زنان در ولایت جوزجان که نسبت به دیگر ولایت افغانستان در عرصه های مختلف فعال هستند از آزادی های خوبی برخوردارند. این زنان که زندگی و محدودیت های زیاد در حکومت طالبان را تجربه کردند ترس دارند که صلح با طالبان دستاوردهای دو دهه اخیر را با خطر روبرو سازد. ملاله مبارز احمدی مسئول قهوه سرای زنان در شهر شبرغان که خود یک خانم فعال و تحصیل کرده است از پول شخصی خود قهوه خانه ای را برای تفریح و سرگرمی زنان که به تازگی ایجاد نموده است میگوید:
ما امیدوارستم که این بار با یک تغییر اونا داخل این مرحله شوند، بخاطر اینکه مراحل قبلی ما مثلا تجربه بسیار بد شد داریم. امیدوارستم که این بار سال همچون چیزی را بر ما برنامه نبیره، یعنی صفر بنامه نباشد.
اما خانواده های روستانشین که در نتیجه جنگ های مسلحانه خیلی ها آسیب دیدند، همه روزه به مراکز شهرها جایی که تا اندازه از امنیت خوب برخوردار است پناه می آورند، از برنامه صلح استقبال می کنند.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رئیس هیئت انتقال زندانیان میگوید در سال 1397 خورشیدی نزدیک به 650 زندانی افغان از ایران به افغانستان انتقال داده شدند. عزیز احمد سرباز امروز در یک نشست خبری گفت این زندانیان بیشتر به جرایم قاچاق مواد مخدر شب روزشان را در بند به سر می بردند. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر دارد.
در حال حاضر از 4 تا 5 هزار زندانی افغان در پیوند به جرایم گوناگون در زندان‌های ایران به سر می‌برند که به گفته رئیس هیئت انتقال زندانیان افغان در چند سال گذشته به گونه مجموعی 1280 تن از این زندانیان دوباره به افغانستان انتقال داده شدند. عزیز احمد سرباز روز چهارشنبه در نشست خبری گفت که از میان این زندانیان 650 تن آنان زندانیان هستند که چند هفته پیش به افغانستان انتقال داده شدند و اکنون در زندان‌های افغانستان به سر می‌برند.
تا روبی اول و دوم سال آینده در حدود 1500 تا 2000 نفر دیگه باید انتقال و پروگرام ها به شکل بسیار معیاریش و استانداردش کار گرفت. روی برنامه سفارت جمهوری اسلامی افغانستان و همچنان کنسولگریایی که در اینجا بود کار بسیار زیاد صورت گرفته، در این قسمت این کار ادامه پیدا میکنه.
توافقنامه تبادل زندانیان میان افغانستان و ایران در سال 1387 امضا شده است. پس از امضای این توافقنامه 580 زندانی افغان از تاجیکستان به افغانستان انتقال داده شده است. در کنار ایران و تاجیکستان، افغانستان با روسیه نیز توافقنامه تبادل زندانیان را امضا کرده است، اما در کنار روسیه شمار زیادی از زندانیان افغان در زندان‌های پاکستان و کشورهای عربی زندانی هستند. شمار از این زندانیان از طریق پیام‌های تلفنی با رادیو آزادی شکایت‌هایشان را نیز ثبت کردند و از مقام‌های افغان خواستند که به شکایت‌های آنان رسیدگی کنند. زندانیان افغان در کشورهای بیرونی به همکاری وزارت‌های خارجه، عدلیه، امور داخله و لویسورنولی افغانستان به این کشور انتقال داده می‌شوند. جمشید رسولی، سخنگوی لویسورنولی، در پیوند به پروسیجر کاری پس از انتقال این زندانیان به کشور چنین میگوید:
پروسیجر کاری است که تمام لیست از اینا، شهرتشان و اندازه محکومیتشان، نوعیت جرمشان به مقام عالی سر محکمه پیشنهاد میشه. سر محکمه دولت جمهوری اسلامی افغانستان به اساس مفادات موافقتنامه‌ای که بین دو کشور وجود داره، به اساس قوانین افغانستان تای یک قرار قضایی در ارتباط به اینا، قانون افغانستان حکمش را پیشبینی میکنه و ما در قسمت تطبیق از او داخل اقدام میشیم، چون لویسورنولی افغانستان مرجع تطبیق کننده قانون است.
این در حالی است که پیش از این ده ها تن از افغانها در ایران اعدام شدند که واکنش های گسترده ای را از سوی شهروندان کشور به دنبال داشته است. اما اکنون حکومت اظهار امیدواری میکند که پس از این زندانیان افغان زمان باقی مانده زندانشان را در افغانستان سپری کنند. شمار زندانیان افغان به 5000 تن در ایران میرسد که بیشتر آنان به جرم قاچاق مواد مخدر از سوی آن کشور زندانی شدند و از چند بدین سو شب روزشان را در زندان‌های آن کشور به سر می‌برند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایالات متحده از پاکستان خواسته که عاملین عملی انتحاری اخیر در کشمیر تحت اداره هندوستان را مجازات کند. این در حال است که تنش‌ها میان دهلی نو و اسلام آباد به اوجش رسیده. زرغونه منگل موضوع را دنبال کرده و در استودیوس.
واشنگتن از اسلام آباد خواسته که عاملان حمله انتحاری هفته گذشته در کشمیر به سزای عملشان برسانه. رابرت پالادینو، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز در واشنگتن به خبرنگارا گفت:
We have been in close communication with the government of India.
وی میگوید ما در تماس نزدیک با حکومت هند قرار داریم تا نه تنها با آنها ابراز همدردی کنیم، بلکه حمایت قوی خود را هم ابراز کنیم و از پاکستان میخواهیم در تحقیقات روی این موضوع همکاری کند و عاملان آن را هر کسی که باشند به سزای اعمالشان برساند. هند هم از پاکستان خواسته که علیه مرتکبین این حمله اقدام کنه و هم پیشنهاد عمران خان صدر اعظم پاکستان رد کرده که گفته بود اگر هند شواهد معتبر در مورد دخالت پاکستان در این حمله به ما ارائه کنه در مورد تحقیقات خود کردیم. هفته گذشته در منطقه پول و بامایی کشمیر رأی تحت اداره هند بیش از 40 شبه نظامی هندی از اثر یک حمله انتحاری کشته شدند که مسئولیتی حمله را گروه جیش محمد مستقر در پاکستان به دوش گرفت و ای هم قابل ذکر است که خونین ترین حمله بر نیروهای هندی در چندین سال بود. استفن دوجاریک، سخنگوی ملل متحد، روز گذشته گفت که از افزایش تنش بین هند و پاکستان عمیقا نگران هستند.
Obviously looking at the situation in general between India and Pakistan we're deeply concerned.
وی میگوید با مشاهده وضعیت عمومی هند و پاکستان بعد از حمله 14 فوریه بر شبه نظامیان هندی در پول و ماوا، تنش میان دو کشور در حال افزایش است و ما خیلی نگرانیم. سرمنشی ملل متحد این را مهم میداند که دو جانب از تحمل کار گیرند و برای کاهش تنش ها اقدام کنند. دفاتر ملل متحد در هر دو کشور آماده میانجیگری در این موضوعست. پیش از این شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، در یک نامه فرستاده شده به ملل متحد از این سازمان خواسته بود که بین اسلام آباد و دهلی جدید میانجیگری کنه.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که با رادیو آزادی استین. تا دقایق دیگر پیام های شما را به خانش میگیرم و همچنان دو برنامه هفتوار رادیو آزادی آماده نشر خواهند بود. 5:30 به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که لویه جرگه مشورتی صلح در 26 ماه هود برگزار خواهد شد. وزارت خارجه افغانستان گفته است که سفیر پاکستان را احضار کرده و در رابطه با بیانات اخیر و سند اعتراضی را به او تسلیم کردند. قبل از این سفیر پاکستان در کابل گفته بود که هر گونه اقدام خشونت‌آمیز هند علیه پاکستان مذاکرات صلح میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان را متاثر می‌سازد. مسئولین پروسه خلع سلاح افراد مسلح غیر مسئول یا دایاک که مربوط به وزارت دفاع افغانستان است میگویند که در ولایات شمالی کشور 2500 گروه غیر قانونی مسلح فعالیت دارند. در ولایت سمنگان 3 طالب مسلح دستگیر شدند. تشنج بین تهران و واشنگتن به اوج آن رسیده است. این موضوع را رئیس جمهور ایران حسن روحانی روز چهارشنبه در مجلس کابینه ایران بیان کرد. و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین میگوید اگر آمریکا راکت‌های میان برد را در اروپا جابجا کند، روسیه نه تنها این کشورهای اروپایی بلکه آمریکا را هم هدف قرار داد. ولی او گفت که خواهان صلح با این کشورها میباشد، نه جنگ.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم اخبار ورزشی با نورالله شایان.
مسابقات 20 اوره کرکت میان افغانستان و آیرلند فردا آغاز می شود. این مسابقات در میدان دهرادون هندوستان برگزار می شود و تیم کرکت افغانستان برای این مسابقه از چند هفته به این سو تمرینات آغاز کرده است. در جریان این مسابقات دو بازی 20 اوره، 5 50 اوره و یک تست شامل است. کرکت بورد افغانستان گفته است برای این مسابقات آمادگی کامل اتخاذ کردند و تلاش دارند تا حریفشان را شکست دهند. پیش از این نیز افغانستان و آیرلند مسابقات مختلف کرکت را انجام دادند که بیشترین آن را افغانستان برنده شده است. رقابت‌های انتخابی شنا با پیروزی 4 چهره برتر امروز در شهر کابل پایان یافت. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان میگوید این رقابت‌های یک روزه از سوی فدراسیون شنا به همکاری آنان راه‌اندازی شده است. به گفته وی در این رقابت‌ها امین حیدری در کاتگوری بزرگسالان، حسین محمدی در کاتگوری جوانان، نسیم محمدی در کاتگوری نوجوانان و منصور نبی‌زاده در کاتگوری نونهالان مقام‌های خواست را از آن خود کردند و افزود که در این رقابت ها 80 ورزشکار شرکت داشتند. ریاست تربیت بدنی افغانستان هدف از این رقابت ها را استقبال از پروسه صلح و انتخاب بهترین بازیکنان شنا برای تیم منتخب کابل عنوان می کند.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد طیب صدیقی از بدخشان پیام فرستاده و نوشته لویه جرگه مشورتی صلح باید از سوی افراد بی‌طرف و صادق به پیش برده شود. حنیف از هلمند پیام فرستاده و نوشته لویه جرگه مشورتی باید حاری از تبهیز باشد. قیام الدین شریفی از بدخشان پیام فرستاده و نوشته اگر در لویه جرگه مشورتی صلح نظر تمامی اقوام گرفته شود مؤثر و مفید واقع خواهد شد. عین الدین از رستاق پیام فرستاده و نوشته پاکستان عامی طالبان است و نمی خواهد که صلح در افغانستان تامین شود. منظور از بدخشان پیام فرستاده و نوشته که لوی جرگه مشورتی صلح یک مصرف بیجا و هوام فریبی است که مردم را به آن حکومت فریب می دهد. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج دنبال کرده می‌توانید. فرشته نگاه هستم و جهان سپاس از همراهی‌تان. تا دقایق دیگر برنامه‌های هفتهوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها یکی پی دیگر نشر می‌شوند. اما پیش از آن می‌شنوید که شمار از معترضان ولسوالی شورتپه ولایت بلخ دست به تظاهرات زده و رای مواصلاتی بندر تجارتی حیرتان با مزار شریف را مسدود ساختند. معترضان مقامات محلی بندر تجارتی حیرتان را به غصب زمین‌های آنها و لتکوب بزرگان قومی متهم کردند. مجیب حبیب زای گزارش را در این مورد از مزار شریف فرستاده.
صدها تن از باشندگان ولسوالی شورتپه ولایت بلخ به دلیل آنچه زنگ و ستم مقامات محلی حیرتان بر ساکنان مناطق ترکمن نشین این شهرگ بندری در مزار شریف خوانده می شود دست به تظاهرات زده و راه بندر حیرتان مزار شریف را مسدود ساختند. آنان قماندان امنی حیرتان را به خصب زمین در این ساحه و لتکوب مردم محل متهم می کنند. محمد صمد یکی از این تظاهر کنندگان با رادیو آزادی گفت:
اینمی اشخاصی که همیشه رنج دیده بودند با علاقه خودشان در اینجا تشریف آوردن و فعلا همین سرک بین مزار شریف و حیرتان مسدود ساختن. تعداد بیشتر از 7-8 نفر بزرگوار دیروز جناب حاجی شفیع قماندان امنیه و با همراهی قاری بایجان هر دو در یک جا در مورد بر بالای زمینایشان آمده اینا را مورد لتکوب قرار دادند.
با این حال محمد شفیع فیض قماندان امنیه حیرتان میگوید این افراد زمینهای دولتی را غصب نموده و مانع ایجاد یک ترمینال وسایل در بندر حیرتان میشدند که بعد از زورگویی و لتکوب نیروهای امنیتی سه تن آنان بازداشت شده و با میانجیگری بزرگان دوباره رها شدند. قماندان امنی افسود:
اینا یک گپ سیاسی هستند، یک برنامه هستند که طالبا اینا را تحریک کردن، چون به خاطر اینکه تو یک سال تلاش دارن طالبا در این مناطق نفوذ بکنن نمیتونن، عملیاتشان دفع شده. اینا به خاطر از این اینمیگه به بهانه گرفته وقتی که دعوا دارن میگن زمین ما را شوالی بزرگ گرفته، دولت گرفته، بفرمای اسناد دارن. اگر دولت ملامت باشه دولت جواب گو باشه، اگر پلیس ایجاد کلم قانون شکنی کرده پلیس جواب گو باشه، و خود از اینا زمین غصب کرده جواب بدن.
قماندان امنی حیرتان این تظاهرات را برنامه سیاسی طالبان میداند و میگوید که این افراد به ترغیب طالبان مسلح دست به تظاهرات زده و در تلاش ایجاد مانع در برابر فعالیت آنان هستند. قماندان امنی حیرتان ادامه می کند که پیش از این نیز طالبان تلاش داشتند تا با تحریک ترکمنهای ساکن در کناری جنوبی رود آمو در حیرتان حملات تروریستی انجام بدهند. طالبان در این مورد تا هنوز تبصره نکردند. مجیب حبیب زید، رادیو آزادی، مزار شریف.
حقوق اساسی و بشری.
سلام و وقت بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی. با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید راه می گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حق میراث صحبت می کنیم. مهمان این برنامه خانم حنیفه اگروال، معاون بخش امبودسمن در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم اگروال خوش آمدید. اگر لطف کرده درباره حق میراث برای ما و شنونده توضیح بدین خیلی خوش میشه.
حق میراث از جمله حقوق مالی افراد به شمار میروه و عبارت از حق است که از مال موروث، یعنی مال باقی مانده از میت بحث میکنه. در اینجا اگر ما به تعریف خود میراث بپردازیم که میراث یعنی چی، ما میگیم که میراث عبارت از اموال و حقوق به جا مانده از میت یا شخص متوفا میباشه که موروث یا وارثین شرعیش مستحق از حق یا زمین مال باقی مانده میت میگردد. و خود میراث از خود ارکان، شرایط و اسباب خاص را دارد که طبق ازمو تقسیم میشود.
بله خانم اگروال، میشه بگوین که حق میراث دارای کدام ارکان است؟
در رابطه با ارکان میراث باید بگویم که میراث سه رکن داره. یکی از ارکان اساسی میراث موجودیت وارث است. وارث شخص است که مستحق میراث میگردد که حصه خاص طبق شریعت اسلامی برای او تعیین گردیده است و قوانین نافذه کشور نیز از او حمایت میکنه. رکن دوم میراث مورث است، یعنی شخص متوفا. یه میراث فقط زمان تقسیم میگردد که مورث یعنی یک شخص متوفا وجود داشته باشه. اگر شخص فوت نکرده باشه، تا زمان که شخص فوت نکنه هیچ کس از او ارث برده نمیتواند. رکن دوم میراث بنان موجودیت مورث یا شخص متوفا میباشه. و رکن سوم میراث خود موروث یا متروکه یا مال باقی مانده از میت میباشد. یعنی ما فقط در صورت میتوانیم که میراث تقسیم کنیم که اول فرد یک فرد متوفا وجود داشته باشه، یعنی شخص که فوت کرده. دوم از او فرد ورثه، ورثه شرعی و قانونی وجود داشته باشه. و سوم هم این فرد از خود مال به جا گذاشته باشه. در صورت که فرد از خود مال نداشته باشه و یا هیچ نوع مال مادی یا معنوی نداشته باشه که او را به جا بگذاره برای کسایی که باقی میگذاره، بنان موضوع میراث به وجود آمده نمیتانه.
خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
نه تعلیم نه تربیه که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خانم اگروال، اگر در مورد شرایط میراث هم کمی توضیح بدین برای شنوندا بهتر است.
تشکر. شرایط میراث باید بگیم که همانطور که گفتیم ارکان میراث سه نوع است، میراث هم سه شرط داره. شرط اول و اساسی میراث مرگ موروث است، یعنی موجودیت متوفا. دوم حیات وارث است، یعنی وارث باید حیات باشه، یعنی می فرد متوفا از خود وارثین شرعی و قانونی داشته باشه. و سوم عدم موجودیت موانع میراث است. از جمله شرایط اساسی میراث، میراث به کسان داده میشه یا می موروث یا متروکه یا مال باقی مانده از میت به افراد داده می شود که هیچ نوع موانعی در اخذ از میراث نداشته باشند. روی از این موانع ما بعدا بحث خواهیم کرد که کدام نوع موانع اساسی وجود داره جهت نگرفتن میراث.
درست. خانم اگروال، میشه بگوین که اسباب حق میراث چی است؟ خوب از دهی باره هم از شما توضیح داشته باشیم.
تشکر. در رابطه با اسباب میراث باید بگیم که اسباب میراث دو سبب اساسی داره. اول باید بگیم که اسباب میراث خودش چی است. اسباب میراث همو حالات است که به سبب از او یک فرد از متوفا ارث میگیره. و اسباب میراث دو نوع است به صورت اساسی زود و در قانون مدنی از او یادآوری گردیده است. اول زوجیت است. زوجیت یعنی موجودیت نکاح. منظور زوجیت ای است که انجام یک عقد صحیح بین زوجین وجود داشته باشه و همچنین خلوت صحیحه صورت گرفته باشه که طبق از او یک زن از شوهر خود و شوهر از زن خود میراث میبره. و دومین سبب اساسی میراث عبارت از قرابت است. و منظور از قرابت باید بگیم که قرابت نسبی و خیشاوندی حقیقی است که از ناشی از ولادت میشه، یعنی قرابت به سبب ولادت باشه. و همچنان از خواست که از این ناحیه، از ناحیه قرابت ارث میبرن، به سه نوع میباشن. اولش ذوی الفروض است، دومش عصبات است و سومش ذوی الارحام است که حصه های هر کدام از اینا در قرآن کریم مشخص گردیده است و واضح بیان گردیده.
خب تشکر خانم اگروال. در اخیر اگر مشخصاً بگوین که موضع‌گیری کمیسیون مستقل حقوق بشر در رابطه با حق میراث زنان در افغانستان چیست؟ چون در افغانستان قسمی که دیده میشه اکثرا زنان از حق میراث محرومن.
آها تشکر. در رابطه با موضوع‌گیری کمیسیون باید بگویم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد قانونی و دولتی می باشه و همیشه از قوانین کشور حمایت کرده است. بنان در موضوع میراث هم باید بگویم که کمیسیون حقوق بشر افغانستان با احترام به قوانین حق را که قوانین افغانستان و شریعت اسلامی برای زنان و مردان تعیین نموده از او حمایت میکنه و خواستار عملی شدن این حق است. یعنی حق را که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار از این است که حق را که شریعت اسلامی و قوانین افغانستان برای زن تعیین نموده برایش پرداخته شود و از او چشم پوشی نشود.
تشکر خانم حنیفه اگروال، معاون بخش امبودزمن در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
وقتی که دختر خود به شوهر میدادن بهش گلم میبافت، قالین میبافت، مثلا لباس های خامک دوزی بر خود جور میکرد.
دو پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنم بر شما شنونده های عزیز. امید است که صحت و سلامت باشید. آیا در مورد پیشینه تاریخی مسجد پل خشتی میدانید و چرا این مسجد را به نام مسجد پل خشتی مینامند؟
یعنی نیمه دوم صده اول هجری بنیان این مسجد گذاشته شد. این مسجد نام پل برای خود گرفت.
مسجد پل خشتی افزون بر ارزش عبادات چه ارزش فرهنگی دارد؟
در داخل شهر کابل است. وقت نماز میشه دروازه مسجد پل خشتی برایشان باز میباشه.
و مسئولان چه اقدامات در قسمت حفظ این آبده تاریخی داشتند؟
چاهای سپتیکی که قبلا به دریا وصل بود حالا فعلا به شکل منظم که باید تخلیه شد.
جواب این پرسش ها را در این برنامه تا جایی خواهید دانست. در شروع تاریخچه مسجد پل خشتی و اینکه چرا این مسجد را پل خشتی می نامند توضیح داده می شود. بعد از آن نظریات مردم را در رابطه به ارزش فرهنگی و تاریخی این مسجد می شنوید و مصاحبه را هم با یکی از مسئولان در این مورد انجام داده ایم که در اخیر خواهید شنید. این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است که من عفیفه ساکب تقدیم می کنم. اکنون توجه کنید به گزارش که همکارم شمیلا جاوید برایتان ارائه می کند.
دوستان شنونده، مسجد پل خشتی در شهر کابل در میان گذرهای قدیمی شهر مثل چارچته، گذر قصاب کوچه، گذر کتاب فروشی، مرادخانی با غلی مردان و بارانه از یک طرف و از طرف دیگر سرای شهزاده، طلا فروشی ها، مندوی کابل و جاده نادر پشتون قرار گرفته است. این مسجد که منار 62 متره و گنبد آن از گوشه و کنار دور کابل دیده می شود، تاریخ طولانی دارد. گفته می شود بنای این مسجد بالای یک معبد گذاشته شده که به مرور زمان از بین رفته بود و مسلمانان عرب که در نصف اول قرن اول هجری وارد کابل گردیدند، خرابه این معبد را هموار و سنگ اول این مسجد را گذاشتند. نورالله کوثر استاد پوهنتون و عضو علمی اکادمی علوم افغانستان در مورد پیشینه ساخت ساز مسجد پل خشتی توضیحات دارد.
مسجد پل خشتی در کابل دومین مسجد قدیمی است که از عهد اول صدر اسلام بنیان گذاری شده، حدود 72 تاریخ از متقدمین و متأخرین از جمله ابن کثیر طبری و تاریخایی که بعداً نگاشته شده است، ابن عساکر و امثال ازی، ابن عسیر هم در تاریخ خود گفته که در او قدیم به نام مسجد لب دریا میگفتند و در صده اول هجری بنیان مسجد گذاشته شد. بار دوم مسلمان ها در عصر عثمان رضی الله تعالی عنه با سرکردگی عبدالرحمن ابن سمره و مسلمانان دیگه در این منطقه که فعلا مسجد پل خشتی یک معبد قدیمی اینجا بود و اون معبد قدیمی را در لب دریا گذاشته بودند. چون اینجا فتح شد، مسلمان ها بار دوم مسجد بنا نهادند و سنگ تهداب تا به عصری که امیر عبدالرحمن خان دوباره ای را اعمار میکرد و اون سنگ تا وقت موجود بود و بنای بسیار قدیمی و کوچک بود او اخ مسجد.
تعمیر اساسی این مسجد در زمان سلطنت تیمورشاه درانی آغاز گردید، اما نسبت بعضی عوامل به اتمام نرسید. بعد از وفات تیمورشاه پسرش زمانشاه مسجد پل خشتی را به پایه اکمال رسانید. در زمان سلطنت عبدالرحمن خان در قسمت وسطی این مسجد مسجد دیگری بنا شد که تعمیر آن به شکل یک منزله و دارای 3 دالان، 7 رواق و 21 گنبد بوده که در وسط هر گنبد آن یک دانه چراغ کلان که با تل خاک می سوخت آویزان کردند و توسط لنگرهای زنجیری پایین و بالا می گردید. گچکاری داخل و خارج این مسجد از شاهکاری های معماری کندهار همان دوره به شمار می رفت و صحن این مسجد که با تخت سنگ های عادی فرش شده به سوی شرق آن طرف پل خشتی سه دروازه و بالای هر دروازه گنبد معمار نمودند و بالای دروازه وسطی که بزرگتر بود یک آذانخانه چوبی به رنگ آبی که با رواق ها مزین گردیده بود معمار شد. آقای کوثر باز هم در این باره میگوید:
او زمانی که پل به ازای ازی ساخته شد به نام پل خشتی، این پل چون از خشت ساخته شده بود و شکل تاق کاری که فعلا هم رایج است به شکل رواق ها و تاق پل ساخته بودند، این مسجد نام پل بر خود گرفت که در او وقت امامت این مسجد هم حافظ غلام علی خان یکی از علمای مشهور آن زمان بود و مؤذن ازی صایبین مرزا نام داشت. بالای دروازه ورودی شرقیش مؤذن خانه بود که او تقریبا همه شهر را تنین انداز میشد، صدای آذان محمدی که زمان میگفت. همین رواق ها گنبد هایی که بود در زیر ازی معمولا بازار بود، تسبیح فروشی ها بود و این مسجد از نگاه قدامت به نزد مسلمان ها یک تقدس خاص مسلمان های افغانستان داره، اولی که در آثار تاریخی به صحابه رضی الله تعالی عنهم میرسه که اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم ارضاهم بنیان گذارای ازی بودن. اگرچه با مرور زمان مسجد تغییر کرده، اما یک چیزی که خیلی عجیب است که آیا نقشه آن زمان چگونه به قبله برابر شد، چگونه مسلمان ها او دیدن، این واقعا خیلی شگفت‌انگیز است که مسلمان ها در او زمان بدون قبله نماهای کنونی جهت قبله را معین ساختن.
در زمان حبیب الله خان یک منزل دیگری از چوب و آهن پوش بالای منزل اول این مسجد ساخته شد و در زمان شاه امان الله خان یک مدرسه برای اطفال در این مسجد دایر گردید و در دوره نادرخان هم به خاطر ترمیمات این مسجد اقدامات صورت گرفت. اما معماری عصریان در دوره محمد ظاهر شاه سابق افغانستان آغاز شد. پوهان رازقی نلیوال عضو پیشین اکادمی علوم افغانستان در این باره میگوید:
اول دیواله بیرونی قشقری میشه به قسم رواق هستن 88 متر اونها وسط داره و توسط وکیل پوپلزایی به خط کوفی و نستعلیق میشه. آیاتای مبارک دو خطا و نوشته میشه. صحن اونها با مرمر سفید فرشای سات میشه. سیستم مرکز گرمی هم تجهیز میشه. در شهر کابل به شبیه به بلندی گنبدش بود و تمام قسمت بالای گنبد هم کاشیکاری شده. از نگاه تصویرات هنری یک مسجد کاملا بی‌نظیر است.
سید محمد باشنده شهر کونه کابل از گذشته های مسجد پل خشتی که در آن زمان بروی مسجد بوریا هموار بود یاد کرده گفت:
سابق در مسجد پل خشتی بوریا بود، دیوارهای بیخی نرنگ شده بود، چراغای بیخیم چراغای یک گروه بوده. سابق تعداد مردم خود کابل بود، کم بود تعدادش. سابق همی سرک هایشم خام بود.
اکنون دست فروشان و کراچی داران در اطراف این مسجد تجمع کردند که برای نمازگزاران خیلی مزاحمت خلق کردند. اما با گفته برخی ها با این همه موقعیت مسجد پل خشتی برایشان خیلی مناسب است، زیرا هرگاه آنان به خاطر کدام کاری به شهر می آیند می توانند هم کار خود را اجرا کنند و هم نماز خود را در جماعت ادا نمایند. شریف الله باشنده ولایت لغمان که گاگاه به کابل می آید می گوید:
مسجد پل خشتی در داخل شهر کابل است. وقت نماز می شن دروازه مسجد پل خشتی برایشان باز می باشه و نماز خود ادا می کنند. هم ثواب هم خرما دیگه به حساب به مردم ولایت و به مردم داخل شهر بسیار سهولت است و مردم به دیدنش می رود به خاطر که یکی از مسجدهای سابقه از شهر کابل.
در وسط گنبد این مسجد یک قندیل بزرگ آویزان است که 1600 کیلوگرم وزن داشته و 300 چراغ در آن روشن می شود. مسجد پل خشتی اکنون دارای سیستم های مرکزگرمی، بلنگو، عضوخانه و شبکه آبرسانی مجهز می باشد. همکارم شمیلا جاوید مصاحبه را با عبدالاحد عباسی رئیس حفظ و ترمیم آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد اقدامات ایشان به خاطر ترمیمات مسجد پل خشتی انجام داده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب میکنیم.
کنیم ابو سید، مسجد پل خشتی با کدام سبک با کدام میموری ساخته شده بوده؟
خب این مسجد در اون زمان به شکل گنبدی بوده. بله. و 21 تانه گنبد داشته، که یعنی مسجد خیلی کلان بوده.
درست.
و در اطراف از این مسجد حدوداً به طول 87 متر آیات کلیم الله مجید خطاطی شده با خط سالس و با خط نستعلیق. خب در زمان ظاهر شاه در سال 1334 این مسجد با سبک مدرن یا با مواد مصالح عصری او زمان اعمار میشه.
بله.
که حدوداً این مسجد بزرگیش جای حداقل 3000 نمازگزار در یک وقت داره و یک منار بسیار بزرگ در کنار از این عمار میشه که حدوداً 62 متر ارتفاع داره. خب در ادوار مختلف این مسجد ترمیمات جزوی صورت گرفته.
فعلا وضعیت مسجد پل خشتی چگونه است؟ آیا به ترمیم دیگه نیاز نداره و همه امکاناتش فراهم شده؟ چطور
مسجد پل خشتی ترمیمات اساسی از این فعلا هم جریان داره که تمام سیستم‌های فرزند آبرسانی، برق، کانالیزاسیون، شبکات از این از نو دیزاین شد و کار شد. وضوخانه‌های بسیار بزرگ بر از این ساخته شده و همچنان چاهای سپتیکی که قبلا با دریا وصل بود حالا فعلا به شکل منظم، یعنی چاهایی است که باید تخلیه شود یا تصفیه شود. فضاهای بیرونی از این هم به خاطر نمازگزاران ترمیم شده، یعنی از قبل که بهترتر سهولت‌ها فراهم شده. که سال گذشته با همکاری وزارت شهرسازی و مسکن پروژه ترمیمات اساسی مسجد پل خشتی آغاز میشه.
بله.
که در اینجا وزارت اطلاعات فرهنگ هم دخیل هست و نظریات خود شریک می سازن و جایی که نه می خواستن تغییرات وارد کنن ممانعت کردیم و تا باشه که این اصالت های تاریخی یزی که فعلا داره ای حفظ شد برای آینده.
بله. بعضی نمازگزاران در زمان عبور و مرور بسیار اذیت میشن، خصوصا در روزای بارندگی تجمع مردم دستفروش ها در چهار اطراف خصوصا در پیش دروازه مسجد زیادتر است. آیا در این قسمت کدام اقدامات شما داشتین؟
خب یک مزله بزرگ در شهر کابل است، نه تنها در اینجا ما مشکل داریم، در مقبره تیمورشاه مقابل دروازه ازی هم دستفروش ها هستند که ما با شهرواری هم مکاتب روان کردیم، تا قرار است ما یک تفاهم‌نامه امضا برسانیم که با ما همکاری بکنه تا ساحاتی که مهم است یا از لحاظ تاریخی این ساحات حداقل از وجود دستفروشان پاک باشه یا دورتر از اینجا باشن که مزاحمت نکنن.
بله، بسیار زیاد تشکر.
سلامت.
آرزوی این که یک فضای صلح و آرامش در افغانستان حکم فرما شود، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. روز و روزگارتان خوش.
چشمان